بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن الغالي. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وغرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل علي فيكم كمثل الكعبة. مثل علي فيكم كمثل الكعبة المستورة، النظر إليها عبادة والحج إليها فريضة. خب، مقدر الهی این چنین بود که بعد از حدود 40 سالی که با مرحوم آجای پرداختی رفیق و دوست بودیم و بیش از حدود 30 سالی در هم قدیر و هم 13 رجب در این مکان بحثهایی داشتیم، این 2-3 سال اخیر به جهت کرونا نشد که در این مکان مجلس برگزار بشه. شب و روز قدیر و همچنین شب و روز 13 رجب ایشون با گریه پشت تلفن با من صحبت میکرد، میگفت دارم دق میکنم که قدیر باشد و من جلسه نداشته باشم، 13 رجب باشد و من جلسه نداشته باشم. انشاءالله که سر سفره مولامون امیر المؤمنین برخوردارن و ما هم مشمول دعاهاشون باشیم برای شادی روح ایشون و همه اموادتون و همه عاشقان و محبین امیر المؤمنین صلواتی عنایت بفرمایید. یکی از وظایف مهم دینی ما بر مبنای آیات قرآن کریم، روایات معصومین، سیره معصومین و بزرگان، بحث افزایش معرفت دینی است. و در معرفت دینی 3 معرفت بسیار مهم و ریشه‌ای است. یک معرفت الله، همون گونه که امیر المؤمنین در خطبه نخست نهج البلاغه فرمودن، اول الدین معرفت الله، دوم معرفت الرسول، که اون چه در رابطه با معرفت الله برای ما حاصل می شود از طریق معرفت الرسول امکان تحقق یافتن و نیل به اونها برای ما فراهم می گردد. سوم معرفت امام، که اگر معرفت امام به شکل درست و صحیح ایجاد نشود، امکان این که اون دو معرفت قبلی ثمر بخش نباشد و دچار مشکلاتی گردد، هم از نظر دینی شرعی هم از نظر عقلی و تجربی به راحتی قابل اثبات است. تنها با اشاره ای می گذرم. اگر از امام سجاد علیه السلام در اصول کافی، همچنین از امام صادق علیه السلام این روایت نقل شده است که ثلاثتون لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم و لهم عذاب علیم، سه دسته که در فردای قیامت ذات اقدس الهی هیچ نظر عنایتی به آنها نداشته، نگاهی به آنها نمی کند و اینها عذاب دردناکی خواهند داشت. این سه دسته کیانند؟ امام در ادامه فرمودند: من ادعا اماما لیس له من الله امامته من الله لیست امامته من عند الله یا من الله، کسی که ادعای امامت کند ولی این پست و مقام و این منزلت از طرف خدا به او داده نشده باشد. دوم من جحد اماما امامته من عند الله، کسی که امامت او الهی است، امامت او را منکر شوند، انکار کنند و نپذیرند. اما سومی، ما ان شاء الله نه جزء دسته اولیم که خدای نکرده ادعای اون مقام کنیم، نه جزء دسته دومیم که خدای نکرده امامت یک امام الهی رو منکر شویم. اما سومی هم عجیبه. امام علیه السلام فرمودند: و من زعم ان لهما من الاسلام نصیبا، و کسانی که گمان کنن اون دو دسته اول که معرفی شد از اسلام بهره ای دارن، یعنی اگر کسی معرفت الله به اندازه ای که الله برای خودش پیدا کرده، معرفت رسول و اندازه ای برای خودش پیدا کرده، اما نسبت به معرفت امام اون گونه تصور داشته باشد، او از اسلام بهره ای ندارد. دومی در تأیید عرائزم دعای مشهور امام صادق که همه تون موظفید و می کنید در دوران غیبت زیاد این دعا رو فرمودن بخوانید: اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، زلالت در دین رو با عدم معرفت امام و حجت الله بیان کرده است. از نظر عقلی به راحتی قابل اثباته. اگر کسانی که خدا را قبول کردند، رسول خدا را پذیرفتند، به قرآن ایمان آوردند، حرام و حلال پیغمبر خدا را معترف شدن، ولی اونی که بعد از پیغمبر بناس به مردم معرفی کند، بشناساند به شکلی که مورد نظر خودش، نه بر مبنای امامت من عند الله به مردم معرفی کند، آیا نتیجه زحمات
انبیا، رسولان و اون چه خدا خواسته در این عالم تحقق بیابد به هدر می رود یا نه؟ تجربه این را ثابت کرده یا نکرده؟ اگر بعد از نبی اکرم روایت معروف ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او سبع مطرح می شود، اگر اون چنان می گردد که امیر المؤمنین خانه نشین شود، اگر کربلا ایجاد می شود، اگر صلح امام حسن ایجاد می شود، اگر خانه نشینی ائمه ایجاد می شود، اگر مکتب تراشی هایی در مقابل مکتب امام صادق تحقق می یابد، اگر غیبت امام عصر علیه السلام به وقوع می پیوندد، آیا جز لوس شدن امامت بعد از نبوت چیز دیگری بوده است؟ آیا این زلالت در دین نیست؟ بلایی که در طول تاریخ بنی امیه و بنی العباس و آلودگی هایی که چون داعشی ها و غیره تا زمان ناهازا ادامه می‌یابد، جز این است که بعد از معرفت الله و بعد از معرفت الرسول نسبت به معرفت امام کاستی و کوتاهی ایجاد شده و جا به جایی مقام الهی در عالم مذهبی ها صورت گرفته است. پس از این نظر وظیفه ماست که معرفتمون را نسبت به امام علیه السلام تا می توانیم بالا ببریم، که روایت مشهوری که شیعه و سنی
بل اتفاق نقل کرده اند و هیچ خدشه ای هم در سند این روایت را پیدا نمی کند، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، این مرگ جاهلیت یعنی به دوران قبل از اسلام برگشتن و آلودگی ها و از صراط حق به دور شدن به گونه ای که انگار اسلامی برای اونها نیامده و آیینی اونها را برای بندگی و عبودیت خدا فرا نخونده است مطرح می شود. خب حالا که قرار این معرفت رو ایجاد بکنیم، راه این معرفت در معرفت الله، اولین ابزاری که خدا به من و شما داده بالعقل عرف العباد خالقهم، که امام صادق علیه السلام در اصول کافی این روایت از ایشون نقل شده، عقل به کمک وحی، عقل با هدایت الهی و هدایت نبوی و هدایت ائمه اطهار که فرمود بنا عرف الله و بنا عبد الله، لذا عقل به کمک وحی و اولیای الهی در مسیر معرفت الهی جلو رفتن، معرفت رسول عقل به کمک هدایت الهی، معرفت امام عقل به کمک هدایت الهی و هدایت نبوی. حالا ما بخوام از پیغمبر در معرفت امام یک درسی بیاموزیم. اون همه روایات که پیامبر فرمودن تا اونجایی که فرمودن تازه من ترسیدم که در مورد علی و مقام علی و مقام امامت اون چه که میدانم به شما بگویم، چون نگرانم چون نصارا اون گونه دچار غلب شوید. حالا راه درست معرفت امام و نقشی که معرفت امام در عدم زلالت در دین دارد و اون چه که قرار بهره‌مندی از دین چه از طریق قرآن چه از طریق سنت نبوی برای ما حاصل شود، از طریق امام و خلیفه الهی برای ما ایجاد گردد، حالا از این پیغمبر ما قرار درس بیاموزیم امام را چگونه بشناسیم. این حدیثی که دو شب قبل در حسینیه مرحوم حاجیان دو قسمتشو برای اکثر شما عزیزان که اونجا شرکت داشتید بحث کردم، که اون دو قسمت رو فقط یه اشاره میکنم رد میشم، قسمت سوم قرار شد که امشب بحث کنیم با هم ادامه میدیم. مثل علی ینفیکم او مثل ای مثل علی ینفی هذه الامه، مثل علی در میان این امت در میان شما مردم که مثل کعبت المستوره، مثل کعبه پوشیده شده است، که توضیح دادیم در شبهای گذشته که کعبه چه نقشی دارد، ما نسبت به کعبه چه وظیفه‌ای داریم، کعبه مستوره یعنی چی؟ و اگر قرار ما رابطمون با کعبه به اون رابطه عمیق توحیدی برسد، باید این سطر را کنار بزنیم. کعبه ما به ازای بیت المعمور، کعبه ما به بیت معمور ما به ازای عرش، اون مربع عرشی ما به ازای عالم جبروت و لاهوت، از روایت امام صادق براتون توضیح دادم، دیگه هیچی نمیگم. از این نگاه امیرالمؤمنین چه مقاماتی دارد، به اندازه‌ای که شد عرض کردم بگذاریم. مرحله بعدی والحج الیها فریضه، حج به سوی کعبه واجب است. مثل علی مثل کعبه است. حج علی یعنی چی؟ دیشب بحثش رو کردیم. حالا اون قسمتی که باقی موند و نظر الیها عباده، نظر به سوی کعبه عبادت است. خب پس علی هم مسئلش مسئله کعبه است، پس نظر به علی عبادته. نظر به علی عبادتی یعنی چی؟ و این چه معرفتی قرار در ما ایجاد کنه و در امام شناسی ما باید چه تفاوتی با فهم و درایت این روایت نبوی تا قبل از فهمش حاصل بشه؟ ابتدا اجازه بدید من راجع به نظر، اون چه که بزرگان و صاحبان لغت گفتن، یه توضیحی عرض بکنم. بعد نظر به هر چی، نظر به کعبه، نظر به علی، که در روایات دیگر هم این رو با نظر به وجه علی مطرح کردن، که حالا این دقتی که نظر به علی یا نظر به وجه علی چه میخواد بگه، حالا انشاءالله به اندازه‌ای که فرصت اجازه بده و انشاءالله خسته نشده باشید عرض خواهم کرد. نتیجه زحمات و تحقیقات و تلاش‌هایی که صاحبان نظر و اندیشه و متخصصین این امور در رابطه با این نظر مطرح کرده اند، من فشردش و خدمتتون عرض میکنم. یک، نظر، چشم دوختن برای دیدن، برگردوندن حدقه های چشم به طرف اشیا جهت دیدن آن. الان بنده رو به شما نشستم، نمیدونم پشت سر من چی قرار گرفته، چی نوشته. حالا میخوام نظر کنم، برمیگردم چشم میدوزم، حدقه چشمم رو میگردونم، توجه به اون نقطه پیدا میکنم، این میشه نظر. یه کمی از این بالاتر پیش میاد، میگن بصر، با دقت و تیز نگریستن به اشیاء دیده شده. بنده برگشتم اینو دیدم، اما فوری یه چیزی به ذهنم میاد، دوباره برمیگردم دقیق نگاه میکنم، تیزبینی. یه کمی روش مکس میکنم، تحلیل و بررسی اون در ذهن، از نظر به بصر. مرحله بالاتر رؤیت، دیدن حقیقت اشیاء دیده شده بعد از گذراندن دو مرحله نظر و بصر. لذا رؤیت یه نوعی رأیم در انسان، یه اندیشه‌ای در انسان نسبت به اون امری که نظر کرده و بعد بصر رو هم در اون مرحله حاصل کرده حاصل میشه. مرحله بالاتر از اینا بصیرت، نیروی نهانی و قوه قلبی است که در شناخت حقایق تا عمق وجود در باطن ذات اون به اندازه توان رسوخ میکند. بنده یه وقت نگاهی به سطح دریا میکنم، کف دریا رو میبینم، نظره. یک کمی دقیق میشم، میگم دریا نباید این کف باشه. یه مقداری دقیق تر بررسی میکنم، میگم عمق دریا، درون دریا، موجودات دریایی. به اندازه ای که هست این که پنهانی ها رو کنار میزنم، از عمقم شناخت پیدا کنم، به بصیرت تبدیل میشه. لذا اگر گفتن وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید، یعنی فقط به نظر سطحی اکتفا کرده. حالا وقتی اگرم فرمود کعبه مستوره، یعنی کعبه پوشیده شده یه حقایق پنهانی داره، آیا فقط در حد نگاه به همین ظواهر رد میشن یا میخوان عمیق‌تر وارد بشن و به اون عمق بنگرن؟ پس اینجا چی باعث میشود که نظر به بصر و رؤیت و بصیرت تبدیل شود؟ ما در ابزار معرفت و شناسایی که خدا به ما داده، در این آیه شریفه سوره نحل قرآن کریم خیلی زیبا و دقیق به ما توجه میده: والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خدا وقتی شما رو به دنیا آورد، از شکم مادرانتون پا به این عرصه گذاشتید، لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدونستید، آگاهی نداشتید. اون فطریات اولیه جای خودش اکتسابیات رو مطرح میکنه. شما اکتسابیات و ابزارش رو به شما دادیم، به شما شنوایی دادیم، به شما قدرت بینایی دادیم و افعده به شما دادیم، دل دادیم، جمع فعاده، لعلکم تشکرون، باشه که بهره ببرید، باشه که قدرش بدونید، استفادهایی. خب حالا یه نگاهی بدون دل دادن، من امکان نگاه کردن دارم، ولی این امکان نگاه کردن میتونه دلم هم متوجهش بشه. دل همون تعبیری که ما تو ادبیات فارسی میگیم، دل نمیده، سطحی نگاه میکنه. گوش دادن ابزاریست، میشنوم، ولی دل نمیده. لذا یک سمع داریم، یه استماع داریم، یه القسم قرآن میگه. اون القسم اون مرحله ایست که دل هم همراه سمع همراه میشه. اون بصیرت و مرحله قبلش رؤیت و مرحله قبلش بصر، دل هم همراه اون نظر وارد میشه که بتونه معرفت بهتری حاصل کنه. اجازه بدی یه مثال عرض کنم. آقا در جنبه فیزیکی وجود بنده و شما، ما دهان داریم، نای داریم، معده داریم و غذا در بیرون داریم. اگر این غذا ولو سالم ولو عالی وارد معده من شد، معده بیمار است، معده به وظیفش نمیتونه عمل کنه، لذا نیازمند به پزشک گوارشی است که این رو مداوا کنه تا نتیجه‌ای که قرار از این غذا که وارد بدن من میشود ما بگیریم. حالا غذای جان من از راه چشم و گوش وارد میشود، اون معده جان، در تشبیه عرض میکنم، اون معده جان که قرار این غذایی را که از راه سمع و بصر وارد او شده و غذایی تبدیل کند که جان را به جانان برساند، اون دل است. و لذا اگر گفتن هر دلی که مهر علی در او راه ندارد بیمار است، یعنی نگاه سالم نمیتونه باشه، گرچه علی را میبیند ولی اونقدر علی ارزش دارد که همین نگاه میتونه دل را اصلاح بکند. زمان پیغمبر خدا، حالا باید توضیح بدم اینو، زمان پیغمبر خدا یه روز یه جنازه ای رو داشتن تشییع میکردن تو مدینه. پیغمبر خدا فرمود این کیه؟ گفتن فلان یهودی، محله یهودی ها. فرمود این چه کاره بود؟ خیلی ملائک دارن تشییع میکنن. پیغمبر میبینه ملائک زیادی دارن تشییع میکنن. گفتن یا رسول الله، این خیلی عاشق علی بود، روزا سر راه میشست همجور علی رو نگاه میکرد. پیغمبر فرمود پس معلومه که ملائک بر مبنای نگاهی که میکرده، یه وقت آقا درون بیماره، این معده من بیماره، غذای سالم به من میدید، عسل طبیعی، عذر میخوام، برمیگردونه. اما یه وقت این معده بیماره، شما یه داروی میریزید تو معده من، همون که وارد میشه معده منو درست میکنه. اگر در درون اون قدرت قرار دیده ها را تحلیل کند، چه دیده ای درون را درست میکند؟ میگه نگاه به علی. و نظر و الیها عباده، عالی ترین کاری که من و شما در این عالم میتونیم انجام بدیم چیه؟ عبادته. حالا عبادت که منظور فقط نماز نیست، یعنی بندگی خدا کردن، که نماز عبادت، روزه عبادت، خدمت به خلق عبادت، انجام وظیفه عبادت. و لذا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اصلا برای این خدا ما را آفریده. برای چی آفریده؟ ما به خدا برسیم، به کمالاتی که این انسان میتونه در این مسیر طی کنه برسه، اما راهش عبادته. و چطور نظر به علی عبادته، یعنی این نگاه در واقع در مثل عرض کردم مثل اون داروی شفابخشی که وارد می شود درون رو مداوا می کنه تا غذاهای بعدی رو بتونه برای شما خوب هضم و جذب کنه، به بدن برسونه. این نگاه می تونه این اثر رو داشته باشه. حالا چرا این نگاه می تونه این اثر رو داشته باشه؟ اجازه بدید من اون روایت دیگر رو هم شاهد اول عرض کنم. المعجم الکبیر طبرانی جلد 10 صفحه 78، از بزرگان محدثین علمای اهل سنت، کتابش هم خیلی عظیمه، روایاتش هم معمولا برای افراد خیلی مطرحه در دنیای اهل سنت. میگه قال رسول الله، عنایت بفرمایید، پیغمبر فرمود ان نظر الى وجه علی عباده، نظر به وجه علی عبادت است. بعد جالب اینه، عمر ابن شاهین متوفای 385 هجری قمری در بغداد، از راویان مشهور اهل سنت، او این روایت رو نقل میکنه، متوفای 385 هجری قمری. بعد در کتابی به نام شرح مذاهب اهل سنه و معرفت شرائع دین و تمسک به سنن جلد 1 صفحه 145 میگه تفرد علیون به هذه الفضیله لم یشرک فیها احد. این ویژگی فقط مال علیه، احدی رو پیغمبر در موردش این سخن رو نفرموده. حالا علی چون شاخص امامته، ابول ائمه، یعنی این ویژگی مال امامه به حق الهیه. خب این با توجه به این نکته که یه همچو مورخینی محدثینی اعترافم میکنن، پس از نظر سندی و تاریخی قطعی و مشخص. حالا اگر مسئله علی که مسئله کعبه است، ان نظر الیها عباده، یکی از کارهایی که حاجی در عمل حج میخواد انجام بده، میگه طواف واجب تو کردی، طواف مستحب کردی، حالا اعمال تو انجام دادی، الان هیچ کار دیگه ای فرض کنید نمیخواید انجام بدی، واجب به عادت نیست، بشین کعبه رو نگاه کن. خب حالا این نگاه یه وقت در حد نظره، ولی دل بده، بذار رؤیت بشه، بذار بصر بشه، بذار بصیرت بشه. خب اون چیه؟ انسان یه مقدار نگاه کنه، اون عظمتی که پریشب هم از خطبه اول امیرالمؤمنین راجع به کعبه براتون عرض کردم و عمل حج عرض کردم، انسان را متوجه عظمت خالق و اذعان به عظمت خالق و تسلیم شدن در مقابل عظمت خالق میگردانه یا نه؟ اگر نگاه مقدمه شد برای اون مرحله، همون گونه که ما یه صفحه کتابی رو الان باز میکنیم، نگاهی به این نوشته ها میکنیم، یه وقت نگاه میکنم رد میشم. حضرت عالی هم از بنده میپرسید صفحه چی بود، میگم ببخشید دقت نکردم، بذار دوباره برگردم. اما یه وقت این کتاب و این سفر رو نگاه میکنم، چنان در این نگاه غرق میشم، عقلم، دلم، جانم میاد سراغش، مطالب در درون من مینشینه. بعد بخوام اینو برای شما توضیح بدم، ممکنه این یه سفر رو 10 صفحه توضیح بدم. میگه یه صفحه بود، میگم اینا همه توش بود، اینا همه با اون صورت از کنارش در میاد. حالا اگر انسان بخواد به این معنا نگاه به وجه علی بکنه، خب خوب عنایت بکنید، ما کل این عالم را آیه الهی میشناسیم یا نه؟ الا کل شیء له آیتون تدل على انه واحدون، همه چی آیت خداست. آیت بالاتر از علامت ها، علامت نه، آیه. علامت یه نشانه است. مثلا فرض کنید بنده یک کیلومتری حسینیه مرحوم حاجی پرداختی میبینم، یه فرض کنید یه تابلو زده، یه پرچم زده، روش نوشته حسینیه حاجی پرداختی، یه فلش هم کشیده، این علامت پارچه است. یا یه تیکه چوبه یا یه ورق حلبی و آهنیه، اما حسینیه که پارچه نیست. حسینیه یه مکانیست، جلسه است، بحث این. اما اگر آیه بگیم که ما تو فارسی میگیم نشانه، شما یه خروار برنج میخواید ببرید یه مغازه‌دار بفروشید، یه مشت میارید، مشت نمونه خروار، میگید این نمونه است، آیه است، یعنی این نشون میده مثل اونه. هر چیزی در این عالم آیه الهی است، یعنی خدا رو نشون میده. الان اگر من این کاغذ رو نگاه میکنم، این خدا رو چجوری نشون میده؟ اگر نگاه به بصیرت برسه، نظر به بصیرت، نظر بشه رؤیت، رؤیت بشه بصر، بصر بشه بصیرت. توضیح عرض کردم این چجوری؟ مگه مولا به من و شما یاد نداد ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده؟ شاید بابا طاهر از اینجا یاد گرفته، میگه به صحرا بنگرون صحرات بینم، به دریا بنگرون دریا تو بینم، به هر جا بنگرون کوه و در و دشت، قد رعنا رخ زیبای تو بینم. من چجوری این آیه ای از خداست؟ برای اینکه بالاخره یک جنبه ای از موجودیت داره، عدم که نیست، بالاخره یه چیزیه، یه آثار وجودی در حد یه دستمال کاغذی داره، یه آثار وجودی در حد یه شیء جمادی داره. اما اگر این نگاه به بصیرت تبدیل شد، آیا این موجودیت میتونه بی موجد باشه؟ موجدش باید چه ویژگی ها داشته باشه؟ میکشونه میکشونه میبره تا به اونجا، میگه که تا این نگاه حاصل میشه. الان بنده مثلا به این نور برق نگاه میکنم، من مهندسی برق نخوندم، بلد نیستم، ولی انقدر رو میفهمم که اگر کارخونه نبود این هیچه، اگر نازی کند از هم فروریزن قالب ها. ولی حالا این فهم رو یه مهندس برق در چه پایه ای داره؟ این معرفت نسبت به اشیای عالم. حالا این شیء جمادیه، بریم تو شیء نباتی، تو گیاهان، درختان، بالاتر بریم تو شیء حیوانی، حیوانات، بریم تو وجود انسان. چرا در دعای افتتاح در شبهای ماه رمضان مخصوص عبادت، اونم ماه رمضان، شبها بعد از افطار با اون حال خوش معنوی ما گفتن هر شب بخونید، تو دعای افتتاح امیرالمومنین میگید و آیت الکبرا و آیت العظما، آیت کبرای الهی. یعنی اگر قرار نشانه، علامت نه، آیه نشانه، نشانه ای باشد که نمونه ای از او، همه اینها آیتن، ولی آیت کبرا علی ابن ابی طالب است، نشانه عظما علی ابن ابی طالب است. حالا از باب نمونه مثلا اجازه بدید ما با نگاه روایات یه چیزی عرض کنم. روایتی است از امام رضا علیه السلام تو توحید صدوق صفحه 711 اباسلت هروی نقل میکنه که از امام پرسیده چه شاگردای خوبی بودن، چه سوالاتی میکردن و چه جوابایی که خدا میدونه. اولین باری که من به این روایت برخوردم اونقدر در من هیجان ایجاد کرده بود ساعتها نمیتونستم مطالعه کنم، هی روایت نگاه میکردم، هی حال وجدی به من دست میداد که چه درسایی به ما میآموزن. حالا عنایت بکنید. قلت رضا علیه السلام، اباسلت میگه، به امام رضا علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله ما معنا الخبر الذي رووه ان ثواب لا اله الا الله ثواب النظر الى وجه الله. گفتم آقا جون یا علی ابن موسی رضا، این روایتی که نقل شده ثواب لا اله الا الله، شما ذکر میگید لا اله الا الله، لا اله الا الله، سبب نظر به وجه الله، یعنی چی؟ فقاله. خب ببینید، معمولا روایاتی که اینجوری مقداری عمیقه اکثرا رد میشن، حوصله مطالعه نمی کنن. یا ولی ببینید شاگردای ائمه میپرسیدن. بزرگانی ما داریم در طول تاریخ که خدا رفته هاشون رو بیامرزه، موجودین رو سایه‌شون رو بر سر ما مستدام بداره، اونا زحمت کشیدن، اینا رو تفسیر کردن، توضیح دادن. فقال، امام فرمود من وصف الله به وجه کالفجو فقط کفر. اگر کسی وجه خدا رو تفسیر کنه، وجه یعنی صورت، مثل این که ماها صورت داریم، مثلا خدا صورت داره، دوتا چشم داره، دوتا گوش داره، نعوذ بالله، این کفره. ولیکن وجه الله انبیائه و رسله و حججه الذین بهم یتوجه الی الله. ببین چقدر عمیق و قشنگه. خدا اول یه توضیح باز عرض بکنم. وجه هر چیز یعنی صورت اون چیز. الان حضرت عالی رو بنده میشناسم، رو به من نشستید، تا نگاه میکنم میگم فلانیه. حالا اگر ایشون از پشت سر ببینم به من بگن ایشون کیه، میگم والا من صورتشو ندیدم، از پشت سر دقیق نمیتونم بگم، اجازه بدید برگرده ببینم. وجه هر کس اون وجه رو نشون میده. این در رابطه با عرفیات ما هاست. حالا خدا که شکل و قیافه نداره، صفات خدا، عظمت خدا، قدرت خدا، حلم خدا، رحمت خدا، در یک کلمه صفات خدا به اندازه ای که در این عالم جلوگری می کند اون میشه وجه خدا. و لذا اگر در قرآن کریم گفته شده اینما تولو فثم وجه الله، هر جا نگاه کنی وجه خداست، منتها وجهی که عرض کردم اینم وجه اللهه، یعنی به اندازه خودش داره خدا رو نشون میده. ولی وجه اللهی که ثواب لا اله الا الله، ثواب نظر به وجه الله است. حالا اینجا دقت کنید، امام رضا علیه السلام انگوش کجا گذاشته؟ بگم ذهنتون سراغ یه روایت دیگه از امام رضا میره که اونم توضیح داده. خوب عنایت بکنید، لا اله الا الله یعنی چی؟ دو شب براتون توضیح دادم، در کعبه گفت مربع به خاطر اون تسبیحات اربعه، سبحان الله تسبیح، الحمدلله تحمید، ولا اله الا الله تکبیر و یکتایی خدا، توحید الهی، والله اکبر. یعنی رسیدن به اینجا که اون فرمایش، اون دعای امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه، مازا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک، بی تو هیچ، با تو همه چی. این در لا اله الا الله نهفته شده، میگه ثواب این در نظر به وجه الله هست. وجه الله انبیا و رسول و ائمه، یعنی نگاه به اینا بکن، نگاه به اینا بکن، اینجوری نگاه کن رد شو. خب تو روایات ما گفتن نظر به در خانه عالم ثواب داره، بنده بیام در خانه علما رو نگاه کنم، اینجوری نگاه کنم و برم، اینه؟ یعنی چشم بدوز ببین اونا چگونن، از اونا درس بگیر، دنبال رو باش، نگاه کن ببین چگونن. اگر در کعبه میگه نظر بر کعبه عبادت است، یعنی نگاه کن عظمت توحید رو در کعبه بیاموز، که اگر حاجی شدی برگشتی با خدا برگردی، نه بی خدا و از خدا برگردی. لذا این روایت میگه توحید با نظر به وجه الله، یعنی با نظر به حجج الهی. خب اینو بذارید کنار اون روایت امام رضا علیه السلام، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و انا من شروطها. یعنی اگر قرار دژ محکم توحیدی درست شود، باید در کنار امام و امامت باشه تا بتونید به اینجا برسیم. وقتی که این آقای طبرانی در کتاب معجب الکبیر به این روایت میرسه، ان نظر الی وجه علی عباده، او به اندازه فهم خودش توضیح میده. حالا فهمش خیلی هم کودکانه است، ولی در حد خودش درسته. حالا ما به برکت مکتب اهل البیت که مسئله وجه کبیر، آیت کبرا که وجه الله اصلیه، میتونیم خداشناسی پیدا کنیم، بر مبنای اون خداشناسی دین شناسی داشته باشیم و بتوانیم دینداری درست پیدا کنیم. ببینید چقدر فرق میکنه. ایشون چی میگه؟ المستدرک و علی الصحیحین جلد 3 صفحه 152، تاریخ و دمشق ابن عساکر جلد 42 صفحه 350، از سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 517، تاریخ الخلفای سیوتی جلد 1 صفحه 172، همه اینا اینو نقل میکنن. بعد این مطلب رو طبرانی میافزاد، میگه میدونید، ببخشید، ابن عسیر در النهایه این مطلب رو میافزاد، میگه در مورد حدیث نظر بر وجه علی، چون هرگاه علی در جمع مردم حاضر میشد، مردم شگفت زده میگفتن لا اله الا الله، چه رخسار نیکو و نورانی. چون ذکر لا اله الا الله به زبان مردم میآمد، لذا نگاه علی باعث عبادت میشد. حالا او در این حد دیده، همون ذکر رو دیده. چقدر بعضیا میگفتن این مرد چقدر جوان مرد است، و بر مبنای این جوانمردیش به یاد قدرت خدا می افتادن. خب پس این باعث عبادت می شد. وقتی که تقوای علی رو می دیدن، اون زهد و اون پرهیزگاری علی رو می دیدن، می گفتن چقدر این گرامی و پروا پیشه است. خب این باعث می شد که ارزش های تقوایی تو جامعه بیشتر بشه. این دیدار مردم را به زبان راندن کلمه توحید وامی داشت. ولی حالا ما تو مکتب اهل البیت چی آموختیم؟ شما تو دعای ندبه میخونید عین وجه الله الذی یتصل بین الارض و السما، کجاست اون وجه خدا که عامل اتصال ارض و سماست، عامل اتصال این عالم ملکی به عالم ملکوته؟ اینجا وجه الله لقب امام عصر علیه السلامه. در روایاتی که از خود امیرالمؤمنین، اجازه بدید من براتون بخونم، امیرالمؤمنین علیه السلام به طارق فرمودن یا طارق، الامام کلمت الله و حجت الله و وجه الله و نور الله و حجاب الله و آیت الله یختاره الله. کلمه کلمش حساب داره، ولی من فعلا فقط وجه الله و نور الله و حجاب الله شو میخوام در رابطه با بحثم بگیم. امام وجه الله هست، یعنی اگه میخوای خدا رو بشناسی نگاه به امام بکن. شهریار خوب فهمیده، خدایش بیامرزه، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، ز علی شناختم به خدا قسم خدا را. اگر قرار خدا رو به ما نشون بدن، آقا الان صورت شما عزیزان رو به این بره، شخصی پشت به این دیوار تکیه کرده، از پشت میخواد شما رو ببینه. حالا یه آینه بزرگ اینجا بذاریم، این آیه وجوه شما را نشون میده، اون کسی که تو این آینه نگاه کنه شما رو میبینه. علی آینه ایست که خدا را نشون میدهد. چگونه نشون میده؟ دو سه نمونهش رو عرض میکنم. یک، علم. علم مطلق خداست. آقا چه کسی در این عالم دیگه، بالاخره ما یه عمری تو کلاس و درس و بحث و پای درس اساتید بوده ایم، این مقدار دیگه الحمدلله فهمیده ایم، کدوم دانشمند در کره زمین علامه دهرم باشه جرأت داره بگه هیچ مجهول ندارم؟ هر کی گفت دروغ گفته، کسی جرأت نمی کنه. همه میدونن دانش ما در مقابل جهل ما چیزی نیست. به قول بزرگان، همی رسیدم به جایی که بدانم همی نادانم. اما وقتی نگاه به این آیه نمی کنید، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی و انا به طرق السما اعرف من طرق الاب، بپرسید قبل از این که از میان شما بروم من به عالم بالا احاطم بیشتر تا اینجا. اینجا که چیزی نیست، هر چی میخواید. اون وقت تو نهج البلاغه اول تصمیم داشتم این خطبه رو بیارم، دیدم وقت نمیشه و خوبم شد نیاوردم، چون طولانی هم شده خسته میشید، منم جمع میکنم زود بحث رو انشالله. امیرالمؤمنین میگه اگر میخواستم، شاید یه سال من این خطبه رو توی این حسینیه، چون 30 سال داریم بحث میکنیم، شاید گفته باشم. توی نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماید اگر میخواستم از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت اون چه در این عالم خدا افاضه کرده برای شما بیان کنم، همینجا میتونستم الان برای شما بیان کنم. چه کسی هم چه ادعایی میتونه بکنه؟ آیا این مظهر علم خدا نیست که داره خدا میگه من عبدالله، من بنده خدا، در اثر این که خدا من اونجا فرمود و آیت الله یختاره الله، اون آیه خدایی که خدا رو اختیار کرده. خب چه کنم، مجبورم هی مثال بزنم. آقا یه استاد قوی درسای مهمی رو در دوران استادیش تدریس کرده، بعد میگه که اونی که میتونه هر چی من درس دادم به شما نشون بده ایکسه، اختیار کرده. خدا علی را اختیار کرده که نشون بده به بشر که علی با من بود و من علی را به کجا رسوندم. یه نمونش اگر بخواد زبان باز کند، من البدء و الی ختم خلقت رو برای شما بیان میکنه. لذا وقتی شب معراج پیغمبر از معراج برمیگرده، امیرالمؤمنین میاد خدمتش، یا رسول الله شما میفرمایید چه خبر بود یا من بگم؟ که حافظم میگه سر خدا که سالک کامل به کس نگفت، در حیرتم که بیر باد فروش از کجا شنید. اما میخواید تو پرانتز یه چیزی بگم که به خود علی مغز استخونم الان میسوزه و درد میگیره. توماس کارلایل مستشرق مسلمونم نیست تا چه برسه به شیعه، ولی راجب علی مطالعه کرده مثل جرجرداغ مسیحی. کتابی داره به نام ترجمه به عربی، ترجمه شده از انگلیسی ولی فارسی ترجمه نشده، الابطال قهرمانان. میگه من دو تا قهرمان میشناسم، یکی علی یکی حسین، به اندازه فهم و دقت خودش. بعد او اینو میگه راجب علی، میگه افسوس زمانی که علی فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، به جای اون که قلم به دست علی بدن بیل به دست علی دادن. افسوس زمانی که علی فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، به جای اون که قلم به دست علی بدن بیل به دست علی دادن. عصر من داننده اسرار نیست، یوسف و من بهره این بازار نیست، اما درد اینه که بی معرفتی ما نسبت به مقام علی و آل علی به گونه ایست که باید بگیم آنان که دل تو را شکستن در دوره ما هنوز هستن. اگر آیت کبرای الهیست وجه الله، یعنی نگاه میکنی نه اینکه در حد این کاغذ آیه باشه، در حد اون پرنده. اگر سعدی گفته که خوبم گفته انصافا، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است. بله درسته، همه اینا آیاتن، ولی شما چجور نگاه میکنید؟ یه وقت یک دانشمند زیست شناس یا تو عالم گیاهشناسی با اون نگاه و عظمت این برگ نگاه میکنه، یه پزشک متخصص در فیزیولوژی بدن انسانی میگه عجب عظمتی، یه وقت اون نگاه ملکوتی که مثل کعبت المستوره، اینا رو بزن کنار، برو جلوتر، ظاهر علی رو نبین. یک وجه اللهی علی در رابطه با علم که با اشاره رد شدم، قدرت. کدوم قدرتمند در کره زمینه که بتونه بگه من هیچ عجز و نقصی برای من مطرح نیست؟ قوی ترین وزن بردارا. من یادم نمیره تو دوران دبیرستان بودم، مجله‌ای بود خواندنی ها، مدالبی داشت قابل استفاده بود، من توی یه صفحهش هنوز بریده‌شو دارم، نوشته بود یه زبانشناسی فکر کنم آلمانی بود 64 زبان کره زمین را غیر از زبان مادریش دقیقا مسلطه. استعداد عجیبی داشت، 64 زبان غیر از زبان مادریش رو مسلط شده بود. دوچار یه حادثه شد، همه زبانها یادش رفت، حتی زبان مادری. حالا داره تازه زبان مادریش یاد میگیره. یعنی خدا گوش بشری اینجوری میکشه که ننازیدا، اگه مأمون کب کب و دب دب ایبرا انداخته بود، منم که حکومتم چنین و چنان است، با یه قطره آبی که ماهی میپرونه به صورتش میمیره. اگه نمرود نغمه انا ربکم الاعلا سر میده، با یه پشه خدا، این بشره دیگه. اما وقتی که گفت حضرت زهرا امیرالمؤمنین رو ریسمان به گردنش انداخته بودن، داشتن به طرف مسجد میبردن که قضایاشو میدونید و نمیخوام شب عید شام عید متاثرتون کنم، دو تا یهودی از قلعه خیبر اومده بودن مدینه، این یکی یه دفعه شروع کرد شهادت این گفتن. اون گفت چی شد مسلمان؟ گفت بله مسلمان شدم. گفت چرا؟ گفت این آقا حقه، من در روز فتح قلعه خیبر خودم با چشمام دیدم، با یه دست دری که 18 نفر باید باز و بسته می کردن کند و پشت در خندقی بود پل گذاشت و گفت رد بشید، این الان بخواد اقدامی بکنه همه مدینه رو کن فیکون میکنه. این حقه که داره صبر میکنه. قدرت مظهر خدا، صبر مظهر خدا. پس وجه الله هست، هم در قدرت، هم در صبر، هم در علم. حالا همه رو بخوایم بشماریم، آقا خدا چه صبری داره؟ این همه کره زمین خدا را گناه میکنن، معصیت میکنن، عرض اندام میکنن، خدا بخواد با یک گاهی یه تکون. چند سال قبل یک سونامی شد در ژاپن و غیره، کره زمین حتی یه تکون خورد، که ما یه شوخی با جوونا که کلاس داشتیم کردیم، گفتیم خدا یه ملاقه آب ریخ این ور، ببین کره زمین به هم ریخ. یه ویروسی ویروس کرونا رو فرستاد، چه کرد کره زمین رو که هنوزم توش گیرن بشریت. اما این انسان به کجا متصله؟ ید الله هست که وجه الله هست، وجه الله هست که ید الله هست، عالم علم الهی است. و لذا صبرش هم چه صبریه. صبرت فی العین قضا و فی الحلق شجا، صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم. مگه شوخیه؟ یک انسان قدرت به دستشه، میتونه همه عالم کن فیکون بکنه. همون صبری که الان وجود مقدس امام عصر داره، که داره تأمل میکنه طبق امری که خدا بر او کرده است. و شما در اون دعای طولانی که مرحوم عاشق عباس قمی دعای دوران غیبت امام زمان 4-5 صفحه است آورده، در اونجا اون دعا رو دقت کنید که لااقل جمعه ها بخونید، به خدا عرض میکنه خدایا به ما این صبر رو بده که اهل عجله نباشیم. به تعبیر من احساساتی با دین برخورد نکنیم، اندیشمندانه برخورد کنیم. حتی برخی از این احساساتی ها مثلا که دینشون هم خوب بود بد نبودن، جوش می آوردن، فریاد می زدن، به سلمان اعتراض می کردن، سلمان ببین دارن علی رو چی گفت، تو چطور آرامی؟ سلمان چی جواب می داد؟ خود علی آرامه، من پیرو بودم، اگه او اجازه بده من الان همه شما بیشتر می شتابم بسید. یعنی اون مظهر صبر الهی. اما یه جا صبر علی کم شد، نمیتونه، با خدا دلم قرار نمیگیره. عباس عموی پیغمبره دیگه، محرمه، میگه وقتی خاک رو بدن زهرا ریختن تمام شد، رو قبر زهرا رو مسطح کرد، علی دستاش یه تکون داد خاکا رو بریزه، انگار میگه هر چی داشتم رفت، رو کرد به قبر پیغمبر، قل یا رسول الله صبری عن صفیتک، یا رسول الله صبر، حالا این چه کرده با دل امیرالمومنین که این مقدار رو بیان میکنه؟ صبر امیرالمومنین، حلم امیرالمومنین، علم امیرالمومنین، قدرت، رحمت امیرالمومنین. آقاش ابن ملجم را علی بزرگ کرده، چه عنایاتی در حق ابن ملجم کرده، ولی این خبیث خارجی تحت تأثیر خوارج با اون قضایا حالا اون جنایت مرتکب شده و حالا هم اسیر. جام شیری برای مولا آوردن، میگه به ابن ملجم دادید؟ هر چی به من میدید بوام بدید. آقا بنده خداوند در عنایتش بنده گناهکار رو هم رزقش میده، عمرش رو قطع نمیکنه، حتی قدرت‌هاشو از او سلب نمی‌کنه. این وجه الله، مظهر رحمت الهی میشه در این عالم. لذا اگر کسی بخواد نگاه به علی بکنه، از نظر به رؤیت، از رؤیت به بصر، از بصر به بصیرت، میفهمه یک قدرتی ما فوق قدرت‌ها بر عالم حاکمه که اگر انسان بخواد با او در ارتباط باشه ببینید چه می شود. و عبادت برای چیه؟ برای اینکه انسان به خدا برسه دیگه. این خوب دقت کنید، در بین عبادات ما نماز خیلی مهمه، از صلات و عمود و دین، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سوا، نماز با این. ولی فرمود اقم صلات لذکری، نماز برای اینی که بیاد خدا بیفتیم. نگاه علی شما رو بیاد خدا میندازه، نگاه علی شما رو خدایی میکنه. وقت ندارم، وگرنه از سوره صافات راجب 7-8 پیغمبر خدا وقتی تعریف میکنه، خودتون بعد مراجعه کنید تو سوره صافات، چندین پیغمبر خدا وقتی داره اینها رو به صلا تعریف میکنه، به ما معرفی میکنه، همش میگه اینا عبدن 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 عبدن. میگه نگاه به علی عبادت، نه تنها علی عبده، یعنی عامل عبودیت میشود علی ابن ابی طالب. خب حالا اگر این روایت رو پیغمبر فرمود مثل علی که مثل الکعبة المستوره، پرده رو از جمال علی یکم کنار بزنیم، همینجوری که اول عرایزم عرض کردم، برگشتم یه نگاهی کردم ولی بعد گفتم بذار دقیق بشم، تیزبین بشم، بشینم بیشتر نگاه کنم. اما از علی بخوایم علی جان تو هم این حجاب، فرمود و حجاب الله، اگر ما بین خدا و شما میخواید خدا رو ببینید، باید بیایید ما اینا رو کنار بزنیم تا بتونیم به شما بشناسونیم باید به کجا برسید. لذا حالا رفتی نجف اشرف، روبروی ذریح امیرالمومنین، تو صحن امیرالمومنین استادید، میخواید اجازه بگیرید وارد بشید. الان خب بگو یا علی جان خودتو به من بشناس. یا علی یک کمی از اون عظمت‌های علوی تو به من نشون بده. چی نشون داده بود به سلمان؟ چی نشون داده بود به قنبر؟ چی نشون داده بود به میثم تمار؟ بالای دار دست بریده، پا بریده، قتل صبر، خون میچکه، ولی داد میزنه. به تعبیر من و شما، من مشتعل عشق علیم، چه کنم؟ اگه میتونید گفت زبانشو قطع کنید. باش زبان قطع کنید، مگر اینکه دیگه نتونم حرف علی بزنم تا اینجوری. چرا؟ چون اون معرفت حاصل شده. دشمن من و شما بیداره، میخواد امام شناس نباشیم. لذا ببینید چه نیرویی در این 40-50 سال اخیر در کره زمین صرف شد که یه نمونش ایجاد داعشی ها بود. از 80 سال قبل وهابیت رو چگونه به جان مسلمین انداختن که اینا شرکه، اینا کفره، اینا از این بازی ها که انسان رو از این دلدادگی بگیرن. اگه این دلدادگی گرفته بشه، خب دین میشه دین داعشی. لذا و نظر و الیها العباده، اگه قرار عبد بشید نگاه به علی بکنید. وجه اللهی علی شما رو متوجه الله میکند. یا علی ما یه گوشه ای از عظمت شما رو با توجه به فرمایشات اهل البیت و راهنماییش فهمیدیم، اما وقتی که یک بچه ها رو وقتی میان از شیر بگیرن میگن مزه بعضی غذاها رو بچشن دیگه به این راحتی از اون غذا جدا نمیشن. احیانا بعضی غذاها، حالا احتمال بدید الان صلاح نیست، فرض کنید اینو بهش ندید. یا علی جان ما اون بچه شیرخواره ای هستیم که یه مقدار از عشق شما رو به ما چشوندن، علی جان به ما چشوندن، نمیتونیم دل بکنیم. لذا از شما میخوایم شما عنایت کنید، دست ما رو امشب بگیرید. حالا هر کی درش میخواد که امیرالمومنین بهش عنایت کنه، با هم هم ناله بشیم بریم در خانه امیرالمومنین از او بخوایم. السلام علیک یا مولای یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا قيل لي قل لعلي مدح مدح مد نارا موسدا قلت لا أقدر في مدح امرئ زل ذل به الى ان ابدا و النبی المصطفی قال لنا لیلة المعراج لما سعد وزع الله بزحری یده قد احس القلب ان قد برد و علی واضع آن اقدامه فی محل وزع الله هید مسد تولا یا علی خاک کف پای یا علی یا علی یا علی ناد علیان مظهر العجایب تجدان لکف النوایب کل هم و غم سینجلی به الهیت که یا الله به نبوت که یا رسول الله به ولایت که یا علی 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 یا زمان بر سر جنگ است یا علی مددی مدد ز غیر تو ننگرد، یا علی مددی. این علی علی ما در زدن خانه علی است، مگه میشه در خانه علی بزنید و جواب نده؟ حالا با این توجه دامن علی بگیریم و بریم در خانه خدا. اللهم بسمک العظیم الاعظم العزل جل الاکرم به مولانا صاحب الزمان، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. و یا جلیل المتعیرین و یا غیاث المزتر المستغیثین و یا اله العالمین نجاتا منک یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا به حمد بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المزتر زادا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و ینشف السوء. یا مجیب دعوت المضطرین بک انا مضطرون فاجبنا و یا غیاث المضطر المستغیثین بک انا مستغیثون فاغثنا الهی. یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خدا بشریت گرفتار ظلم و جور و ستم و بی‌عدالتی ها کره زمین رو فرا گرفته، به اسم اعظمت یا الله صاحب ما را برسان. قلب وجود مقدسش با صدور فرمان ظهورش شاد بگردان. توفیق خدمتگزاری آستانش به ما مرحمت بفرما. جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما در فتن آخر الزمان محفوظ بدار. اموات و زمین حقوق من بالاخص مرحوم جای پرداختی و والدین اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده. مریض هامون، منظورین، مورد نظر طفل مریضه، به حق امیر المؤمنین شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. خدا یا عشق علی و یا علی یا علی و با علی بودن را از ما و نسل ما مگیر و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.